رحمان الرحیم. در بحث انسانشناسی، در بحث روح، رسیدیم به سومین حیثیتی که برای روح وجود داره و این حیثیت رو تعبیر میکنن ازش به قلب. ما راجع به حیثیت نفس و راجع به حیثیت عقل اون چی که شایسته بوده را بیان کردیم، لکن اکنون نوبت قلبه. گفتیم روح یک حقیقت واحد عنصر مجرد و غایب در حقیقت انسانه که حیثیت متفاوت داره. حیثیت ادراکی عقل، حیثیت افعالی نفس، و اما در رابطه با قلب که جنبه سوم شود و حیثیت سومش. قلب در فارسی معادلش دل، معادلش دل فارسیش، اما اینکه در اصطلاح قلب به چه معانی هست، سه تا معنا برای قلب مطرح میکنن، ما با یکیش کار داریم، میخوایم پیرامون همون هم صحبت بکنیم. یک معنای قلب همون تلمبه خانه خونه که این اصلا برمیگرده به حقیقت مادی انسان. اگه این معنای از قلب رو بخواهیم تعریف بکنیم، قلب رو بخواهیم بر اساس این معنا تعریف بکنیم، تعریفش میشه این: عضوی صنوبری شکل در سمت چپ قفسه سینه که کارش، وظیفش رسوندن خون به تمامی بدنه. خب این کار ما نیست، تخصص ما نیست، مربوط میشه به اطباء بزرگوار، اونم در تخصص رشته قلب. ما راجع به این کاری نداریم و قلب رو با این موضوع مورد بررسی قرار نمیدیم. اما معنای دیگری که برای قلب ذکر میکنن، قلب رو به عنوان مرکزی برای اندیشه و تفکر یاد میکنن. میگم مراد از قلب مرکز اندیشه و تفکره. اینجا در واقع مرادشون از قلب همون معنای چی آقا؟ همون عقله. ما در عباراتمون داریم که گاهی قلب به کار بردن ولی مرادشون چی آقا؟ عقله. از جمله اون مباحث فرمایش وجود نازنین حضرت امام موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام. امام یک فرمایش تقریبا بلندی رو به جناب هشام دارن، یادم میاد سابق ظاهرن 21 بنده، ولی هر بندش خودش یه توصیه است، خودش یک زندگیه، خودش یک حیات معنوی است، خودش یک حیات طیب است، هر بندش به تنهایی. بد نیست ببکنم منشأش هم که شما بتونید به دست بیارید، هم در کتاب شریف تحف العقول و هم در کتاب شریف اصول کافی. ببینم دو تا من یکیش بس تحف بهتره. تحف در بند در واقع در فصل‌های مختلف از پیغمبر امیرالمومنین روایت داره تا میرسه به موسی بن جعفر. روایتی که از موسی بن جعفر یکیش همین فرمایشات است که به جناب هشام کردن. در اونجا یه عبارتی رو حضرت دارن. می‌فرمایند یا هشام، ان الله تعالی یقول فی کتابه، خداوند در کتاب قرآن می‌فرماید ان فی ذلک لذکرا، در این جریان یک یادآوری است، لمن کان له قلب. بعد خود امام علیه السلام اینجا قلب رو تفسیر می‌کنند، یعنی عقل، لمن کان له قلب یعنی عقل. اون وقت اگر ما قلب رو به این معنای عقل در واقع قرار بدین، میشه مرکز اندیشه، مرکز تفکر و تعقل که بحثش سابقا گذشت. یک معنای سومی هم برای قلب وجود داره و اون این که قلب به معنای یک منبع شناخت و آگاهی است. یک نوع شناخت ما قلبی است، ترجمه فارسی. یک نوع شناخت ما دلی است. اما من نمیخواستم ترجمه دل رو بیارم، که ما هرچی میکشیم از مشترک لفظیه که داریم میکشیم. این که حالا گفتن هر شناخت قلبی یعنی شناخت دلی، حالا هر چیزی رو بهش نمیگن شناخت دلها. اولا این برای همه حاصل نمیشه در وهله اول. این نوع شناخت برای همگان حاصل نمیشود، برای اوحدی از انسانها حاصل میشود. نوع شناخت انسانها در همون شناخت حسی است. حیطه شناخت حسی هم پایان دیوار دنیاست. تازه اگه بره جلو ها، او وقت خدا خیر بدهد، دانشمندانی که میگن میزان دانسته های ما در همین دنیا نسبت به نادانی و جهل ما، بعد یه سوزن رو در آب قرار دادن، آوردن بیرون، گفتن این چقدر تری رو به خودش اختصاص داده؟ گفتن تقریبا ناچیزه. ایشان هم پاسخ دادن به این که میزان دانایی های ما نسبت به جهالت های ما در دنیا میزان تری این سوزن در مقابل آبهای این خلیج هستش. این دانشمندم ظاهرن فیزیکدان معروف انیشتن بوده که این مطلب رو میگه. یک نوع شناخت ما شناخت حسی است. یک نوع برای شاید عموم مردم به دست بیاد و این شناخت حسی یه شکل عادی داره که تقریبا برای همه به دست میاد و یک شکل علمی داره که برای دانشمندان به دست میاد که از طریق تجربه و در کنار هم قرار دادن این تجربیات در آزمایشگاه و این حرفا به دست میاد که اون برای همگان نیست. شناخت دیگری وجود داره، شناخت عقلی. به واسطه تفکر و اندیشه شما به یک سری از شناخت ها میرسید. محصول این شناخت دانستنه. شما میتوانید با برهان‌های عقلی اثبات کنید که خدا هست. همین، بیشتر از این نمیتونید. شما میتوانید با برهان‌های عقلی اثبات بکنید که خدا یکیست. بیشتر از این دستون بر نمیاد. حیطه شناخت عقلی ورا و فرا دنیایی است. نسبت به عالم غیب هم ورود پیدا میکنند، لکن محصولش یک دانستنه. محصولش یک دانستنه. اما یک شناخت کاملی وجود داره به نام شناخت قلبی. قلب بر این اساس مرکز شناخت و آگاهی است که نه حسی است و نه عقلی. نه حسیه و نه عقلی، یعنی نه فقط منحصر است به عالم دنیا و نه منحصر است به دانستن عالم غیب، بلکه محصولش یافتن از درونه. انسان از درون خودش نسبت به اون امور یک معلوماتی پیدا میکنه. این به واسطه شناخت و واسطه مرکز قلب انسانه. ما در این مسئله که داریم صحبت میکنیم، انسان شناسی میکنیم، در رابطه با قلب به همین معنا مرکز شناخت و آگاهی که نه حسیه و نه عقل. بنده از تالی رو میبینم، قد و قواره و چهره و خوب، در واقع از بزرگتون که ظاهرتون هرچی هست از طریق حواس مختلف به بنده چی میشه؟ انتقال پیدا میکنه. اینو بهش میگن علم حسی که واسطه دیدن، در واقع بیشترش بصریه دیگه، من شکل و قیافه و رنگ و پوست و همه اینا رو من محاسبه میکنم. یه نوع شناخت دیگری هم من نسبت به شما دارم و اون که من میتونم اثبات بکنم شما هستی و شما خیال نیستی. برای وجود شما چیکار بکنم؟ دلیل میارم که شما هستی، شما خیال نیستی، خواب نیستی، شما یه واقعیتی. این نوع شناختی که به واسطه عقل به دست میاد یه شناخت عقلیه، اثبات میکنم هستی. خب عرض به حضورتون که ولی یک مطلب دیگری هم در اینجا وجود داره، نوعی از شناخته، نوعی از آگاهیه، اما نه واسطه قوه عقل به دست میاد و نه به واسطه قوه حس و قوای حس به دست میاد. اون چیه؟ میگم من خیلی شما رو دوست دارم، دوست داشتنه، شو خیلی آدم خوبی هستی، خوب بودنه، اینا هم یه معانی دیگه، اینا هم یه چیزی که درک شده دیگه. به چی درک شده؟ من دوست داشتن طرف مقابلم رو از کجا به دست بودم؟ با چشمم؟ ولی کاملا محسوسه که انسان وقتی به یک چیزی محبت بی‌وزد عشق پیدا میکنه باست عقل نیست، با تعقل به اینجا نرسیده. یک حرکتیست، یک حقیقتیست از درون و نهاد انسان، وجدانیه. باز از بکنم مرادم از وجدان، وجدان اخلاقی نیست، یعنی یه آگاهی از درون، یه روشنی از درون. شما مثلا میگی یه حادثه رو نگاه میبینید، مثلا تصادفی شده، من میگم من یه حادثه دلخراش دیدم. دلخراش بودن رو با چی احساس کردید؟ با چه چیزی دلخراش بودن؟ با چشمتون دلخراش بودن احساس کردید؟ شما در دلخراش بودن یعنی اینکه یه چیزی، یه حادثه اتفاق افتاده که با نفس شما مطابقت و ملایمت نداشته، ناهمگونی اون حادثه با قلب شما، با نفس شما بشه چی؟ با روح شما بشه چی؟ بشه دلخراش بودن. در این حال مثلا شما نشستی خبر خوش بهت میدم، میگی قلبم شاد شد. شادی مربوط به کجاست؟ میگی مغزم شاد شد، میگی قلبم شاد شد، قلبت شاد شد. شادی، غم، دلمون گرفت، مربوط به غم دیگه. اینا یه سری از اطلاعاته، یه سری از آگاهی هاست که شما در تعبیری هم که حتی میکنید، این تعبیرتون به هر صورت به نوعی است که حکایت از این معنا میکند که به واسطه حس و به واسطه حواس پنجگانه و به واسطه عقل ادراک نمیشه. انسان علاوه بر شناخت‌های حسی که از راه حواس پنجگانه برای او حاصل می‌شود و شناخت‌های عقلی که از راه اندیشه و فکر به وجود میاد، یک سلسله شناخت‌های رو در خود می‌یابد، در خود می‌یابد، اصلا از بیرون نیست، از درونه، که این شناخت‌ها نه حسی است و نه عقلی، به این معنا که نه منبع حس می‌تواند این شناخت‌ها را تولید کند و نه منبع عقل، مانند علاقه به فرزند، رحم، عطوفت، بیرحمی، قساوت، اینا همش به واسطه عقل و حس هیچ کدومش اتفاق نمیفته. هر انسان بالغ و سالمی در وجود خود احساس علاقه به دیگران را درک میکنند، اما سوال این است که آیا این احساس از راه چشم یا گوش و یا قوه لامسه و ذائقه و شامه به او منتقل شده یا از راه عقل و اندیشه به این احساس رسیده؟ علاقه خودتون رو به دیگران از کجا بهش رسیدی؟ واسه قطعا منفی است. مهر و عشق چیزی نیست که بتوان آن را به وسیله حواس پنجگانه شناخت و یا از راه اندیشه و فکر به آن رسید، بلکه نوعی تجربه درونی است که جز شخص علاقمند و عاشق کسی نمیداند که عشق چیست. وقتی انسان منظره جانخراشی را میبیند، چشم او نمیسوزد و نیز هیچ یک از حواس پنجگانه او احساس سوزش نمی کند. مغز و عقل و اندیشه او هم نمی سوزد، ولی احساس می کند که دلش سوخت. یه آگاهی است که نه با حواس پنجگانه است. وقتی انسان از کسی متنفر از حواس پنجگانه او احساس تنفر نمی کند، عقلش هم احساس تنفر نمی کند، اما دلش احساس قلبن از فلانی متنفرم. جایگاه تنفر رو خودتون به طور ارتکازی اختصاص بدی به چی؟ قلبن متنفرم. جایگاه مهر و محبت، جایگاه کینه و نفرت، جایگاه رحم و شفقت و به طور کلی مرکز همه شناخت‌های غیرهستی و کلی عواطف و احساسات درونی قلب یا دل آدم است. خب بنابراین ما این شناخت رو داریم. این شناخت خیلی قابل انکارم هست. یک در تجربه درونیه، همه همینو دارن، حالا کم و زیادشه دیگه. یه عده هستن که دائما نتیجه دلسوزیشون اشک ریختنه و یکی دلشون برای کسی بیزیشون شروع کنن به گریه کردن. مثلا این گریه کردن محصول اون دلسوختن است، نتیجه اون دلسوختن است. و یه عده مثلا کنترل بیشتری دارن و یه عده که اصلا میگم کشکم حساب نمی کنن این رفتارا رو که 100 میلیون کشته شدن یا نشدن. که لم یکن شیئا مذکورا، اصلا اتفاق نیفتاد، تمام مردم افغانستان و عراق و سوریه با هم میمیرن. برای اونایی که اومد دنیا که تفاوتی نمی کنه، که اونش تفاوت داره اینه که جوان ما چرا کشته میشن، از ما مایه نذاره، چرا مالیات ما مصرف بشه. اونا کشته میشن اهمیتی نداره. این حقا قصاوت دیگه. و همین آدم ها موجودات خوشمزه هستن. انجمن های حمایت از حیواناتشون بیداد میکنن، انجمن حمایت از محیط زیستشون بیداد میکنن که آی چی شد و چی شد و چی شد، بابا مردم کشتن رفت اونو به پا. برابر این ما اولا این نوع شناخت رو داریم، غیر قابل انکاره. و اگر هم بخوایم صحبت بکنم راجع به این میخوایم صحبت کنیم، مرکزی که این شناخت رو به ما میده. خب یکی از بحثایی که در زمینه قلب مطرح میشه، حالا ما بحثای دیگری رو هم راجع به قلب باید مطرح بکنیم، اما جایگاهش اینجا نیست، در انسان شناسی من راجعش بحث نمی کنم. اما اگر از من بپرسن که قلب حقیقتش چیست، میگم که این عواطف و این رحم و این شفقت و اینها در واقع علوم پیش و پا افتاده قلبانی هستن. حقیقت قلب چیز دیگری است، ولی این تیپ از معلومات رو انسان میده که راجع به سوال. خب تفاوت شناخت عقلی و قلبی چیه؟ یکی از مهمترین تفاوت ها این است که ببینید هر چرا که شما دیده باشید انکار بله نمی کنید. حالا هزار میلیون نفرم با کم و زیادش اون طرف بخوان حرفی رو که شما دیدید انکار بکنن، واقعی رو که شما دیدید انکار بکنن در شما تأثیر نمیذاره. چرا؟ میگم من دیدم. دیدن به بصر رسوخ در اعتقاد میاره، و چون قلب نوعی از رؤیت است و رؤیت درونی است، آنچه که به واسطه قلب ادراک میشود یک ادراک راسخ و استوار و غیر قابل تغییره، غیر قابل تغییره. این بخلاف باورهای عقلی است. مردم ممکن است که 10 تا دلیل بر وجود خدا بیارن اثباتش کنن. این اثبات میشه اثبات چی؟ عقلی. برهان امکان و وجوب رو میارن. حالا انشاءالله اگر خدا توفیق بده یواش یواش میخوام بریم توی این بحثا. برهان امکان و وجوب یه برهان خیلی مهمه، خیلی مهمه، هم گفتنش مهمه، هم فهمیدنش مهمه، هم اعتقاد پیدا کردن بهش خیلی مهمه. ما وظیفه گفتنشو داریم، شما وظیفه اون شق سومش هم بین خود و خدا حلش کن، چون راه دیگه نیست، هیچ راه دیگه نیست. خب ببینید، من بر خدا برای اثبات خدا برهان امکان وجود میارم، برهان حدوث و قدم عالم میارم، برای این دیگری مثل برهان نظم میارم، اینایی که وجود داره. اما میرم یه سری کتابای دیگر رو میخونم، بعد شبهه برام پیدا میشه، نکنه نیست، حداقلش تردید دیگه، نکنه نیست. همون بلایی که سر جهان غرب آمده که تعارض بین علم و دین رو احساس کردن و در اینجا علم رو مقدم دانستن و نظریات شناخت‌شناسی که ارائه میدن مبتنی بر علومشونه و اعتقاد به غیب رو به راحتی پیدا نمی کنن. میگن نکنه نیست. حالا استدلال برهان امکان وجود بیاریم، نکنه نیست، به شبهه که بخوره خطرناک میشه. اما اگر کسی از درون به خدا رسیده، 100 تا ابطال هم بر برهان امکان وجود بیاری، اون حرفش تغییر پیدا نمی کنه. و به خاطر اثبات عقیدش و به خاطر پافشاری بر عقیدش، درون دل آتش هم میشه پدر موحدین وجود نازنین حضرت ابراهیم علیه السلام. این باورها که میبینید به خاطرش شکنجه میشن، به خاطرش آزار میشن، اما دست بر نمیدارن، تغییر پیدا نمیکنن. این باورهای چیه؟ قلبیه. پس یکی از تفاوتهای باورهای قلبی با باورهای عقلی در نوع استواری اون معتقده. معتقدهای قلبی چی هستن آقا؟ بله، معتقدهای قلبی در واقع راسخن، از یک استواری برخوردارن. چرا؟ چون عین الیقینه، دیده، به چشمش داره میبینه، به چشمش داره میبینه، متا چشم بصر نه. حضرت امیر علیه السلام فرمود لم اعبد رب لم اره، خدایی رو که ندیدم نپرستیدم. مرادم مرادشون به چشم بصر که نبود که، به اون چشم که دیده نمیشه خدا. اما برهانهای عقلی میتواند مخدوش بشه، بستگی دارد به این کسی برای شما شبهه رو ایجاد بکنه. خدا نکنه، انشاءالله که. یه تفاوت دیگری که بین دریافت های قلبی و دریافت های عقلی وجود داره، بس در واقع میره به این تفاوت برمیگرده به ابزارش. یه روایتی از ساعت مقدس امام صادق علیه السلام بخونم. من نمیدونم برای تشکر و قدردانی از امام صادق با چی کار کرد، چون اگه امام صادق نبود ما هیچی نداشتیم. ولی فکر میکنم بهترین کار این است که ما به اون چیزی که ایشان آورده است عمل بکنیم. امام علیه السلام میفهمد که موضع العقل از دماغ و الغصوتو و رقتو فی القلب، میفرمان به اینکه ابزار عقل مغزه و دریافت هایی مثل قساوت، مثل رعفت، سخت دلی و نرم دلی در واقع ابزارش چیه؟ قلبه. شاهدش هم خیلی شاهده عرض موضوع که واضحیه. شما اگه چیزی یادت رفته باشه یا چیزی رو ازت سوال میکنم میگن آه استدلال کن، یا بذار خود به مغزم فشار بیارم میدم یادم میاد چی بود، به کجا فشار بیارم؟ به مغزم، به عقلم، بذار خود به مغزم یه خود فشار بیارم تا ببینم این استدلال چجوری اتفاق میفتاد. یادم رفته مثبت منفیش کجا بود، ولی به عقلم فشار، به مغزم فشار بیارم. اینا در واقع دریافت‌های عقلانیه. اما در دریافت‌های قلبی شما میگید که مثلا فرض کنید وقتی یه خبر خوش میشنوید میگید قلب ما رو شاد کردی، خدا ان شاءالله دلتو شاد بکنه. و شادی موضعش ارتباط با چی داره؟ با قلب داره. رعفت موضعش ارتباط با چی داره؟ فقط ارتباط ها. اینو ما قبلا توی بحث عقل مفصلا راجبش صحبت کردیم که اعضا و جوارح ما به سان ابزار در دست یک فاعل هستن. یک مثلا فرض بفهمید نجار روح شماست که این تیشه داره، نجارا تیشه ندارن، چکش دارن ها، بناها تیشه دارن، باید مراقب الفاظون باشین. یه چکش داره، یه اره داره، یه میخکش داره، داره داره دیگه. خب ولی حقیقت این است که اینا ابزار کار هستن، نه خود اون فاعل کار. فاعل کار اون نجار است. ما یه عقل داریم، یه قلب داریم، یه مثلا چیزهای دیگه داریم. وقت اینا ابزار کار ما در دست اون حقیقتی هستن که هرگز بهش توجه نداریم، همون روحمون، که همونم حقیقت ماست، که همونم حقیقت ماست، بهش هم کار نداریم. شما وقتی منظره زیبایی را میبینید و یا خبر خوشی را میشنوید، نمیگویید چشمم یا گوشم شاد شد، نمیگویید مغزم شاد شد، نمیگویید عقلم شاد شد. اصلا بهتون میگن که این توافق 5 به علاوه 1 به نفع ایران تمام شد دیگه، مثلا غربی ها تمام تحریم ها رو برداشتند و عرض به حضور انورتون که همه اون شو که عزت ایران از حفظ شد و اینا رو همه میگن شما شاد میشید. یعنی نمیگید چشمام شاد شد، نمیگید مغزم شاد شد، دلم اون خنک شد، قلبم شاد شد، ها اینجوری میگید. واقعا هم احساس شادی در چشم و یا گوش و یا مغز نمی کنید، بلکه میگویید دلم شاد شد. و واقعا هم دل در این موارد حالت خاصی که شادی نام دارد پیدا میکنند، چون حالت شادی با حالت غم متفاوته. اگر هم بگویید چشمم روشن شد، گاهی در اخبار مثلا میگه آقا چشم ما روشن، اشاره به همین شادی قلب است، وگرنه چشم احساس نور بیشتر نمی کنه. تسامح در تعبیره. و عکس وقتی که منظر جان خراشی را می بینید و یا خبر ناگواری را می شنوید، نمی گویید چشمم سوخت، تصادف دیدید خدا نکرده تو خیابون از 4 تا ماشینی که به هم زدن 40 نفر آدم مثلا مشروق شدن و کشته شدن، خیلی دل خراشی واقعا. نمیگید چشمم سوخت یا گوشم آتیش گرفت یا مغزم سوخت. واقعا هم در چشم یا گوش یا مغز خود احساس ویژه‌ای نمی کنی، بلکه میگید دلم سوخت و واقعا هم سوزش رو در قلبتو چیکار بکنید احساس بکنید، یعنی یه حالت جدید، حالت خونسا نیست. عاشق در دل احساس عشق و علاقه به معشوق میکند، نه در چشم و گوش. به واسطه دیدن عاشق میشه، ولی عشقش کجاست؟ بله در قلبش، نه در چشم و گوش و مغز. کسی هم نسبت به دیگری کینه و نفرت دارد، احساس کینه و نفرت میکنه، اما نه در حواس پنجگانه و عقل خودش. بنابراین تردیدی نیست که بین عقل و مغز ارتباط وجود داره، بین در واقع شناخت‌های قلبی و این ماهیچه سنوبری هم یک ارتباطی وجود داره، منتها ارتباط ابزاری و به همین حد نبیشتر. منشأش حقیقت دیگری است. خب این هم از این قسمت بحث. بنابراین ما راجع به قلب و اینکه به چه معنای از قلب کار داریم رو صحبت کردیم و اینکه از بزرگتون که تفاوت‌های دریافت‌های عقلانی رو قلبی رو با عقلانی و حسی چیکار کردیم بیان کردیم. در انتهای بحث راجع به دریافت‌ها بیشتر صحبت می‌کنم. در قرآن کریم واژه قلب به سه معنا به کار رفته. ببینیم چند تاش با اینی که تا حالا گفتیم مشترک. معنای اولی که در قرآن کریم برای قلب به کار بودن، قلب و مرادف و مترادف با عقل گرفتن، نه قلب و به معنای عقل قرار دادن. آیه شریفه سوره مبارکه قاف آیه 37، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. در اون چی که گذشت یک یاداوری است برای کسی که دارای چی باشه؟ دارای عقل باشه. چون یاداوری و ذاکره برمیگرده از کارکردهای چی هستش؟ عقل. این سابقا هم گفتیم، منتها ما به این مطلب خودمون بسنده نمی‌کنیم. در تفسیری که حضرت موسی بن جعفر از آیه ارائه دادن، حضرت موسی بن جعفر فرمودن قلب در اینجا به معنا چیه؟ عقل. دومین معنایی که برای قلب گفته می شود مرکز شناخت‌های غیر حسی و غیر عقلیه. سوره مبارکه شعرا 194، نزل به روح الامین علا قلبک. قرآن را جناب روح الامین جبرئیل بر قلب تو نازل کرد. قرآن یک جنبه چی داره؟ ماورایی داره. بر قلب تو نازل کرد، یک دریافت درونی بوده برای پیغمبر. قرآن بر مرکز فکر و اندیشه پیامبر نازل نشده، یعنی پیامبر به وسیله تعقل و تفکر به آن نرسیده. بشینیم فکر کنیم ببینیم چیکار باید بکنیم که بعد بگیم پیغمبر عقل کل بر مبنای عقل کلش قرآن رو آورده. نه، دریافت درونی سزایی از ده با نیروی عقل حقایق قرآنی را تحصیل نکرده، بلکه مرکز شناخت‌های غیر حسی و غیر عقلی آن حضرت این حقایق را از فرشته وحی تلقی کرده و دریافت کرده. و چون یک مرکز در واقع غیر حسی است، دیگران بهش راه ندارن. دیگران فقط رفتار پیغمبر را ببینن، دیگرانی که میگم الا یه عده، اما وحی نازل شدنش رو بر پیغمبر نمیفهمن، چون یه جنبه ملکوتی داره و این جنبه ملکوتی رو همگان درک نمی کنن. سومین معنایی رو که قلب در قرآن به کار برده، قلب رو به معنای چی گرفته قرآن؟ قلب رو به معنای همون حقیقت روح گرفته. قلب رو به کار برده اما مرادش روح هستش. در کتاب النهایه که یکی از کتاب‌های لغه هست، میگه به این که قلب و کل شیء لب بهو و خالص. وقتی میگی قلب یک چیزی یعنی خالص اون شی و لب اون شی، مغز اون شی. لب و خالص انسان چیه؟ روح یا جسمشه؟ روحشه. گاهی به معنای لغوی قلب به کار برده شده. حالا آیاتی که در اینجا هستن رو توجه بکنید. سوره مبارکه بقره آیه 225، ولکن یا آخذ و کن به ما کسبت قلوب بکن خداوند شما را به سبب بر اساس آنچه که قلبهایتان کسب کرده مؤاخذه میکنن. چون قلب منو چیه؟ روحتان کسب کرده. در سوره مبارکه بقره آیه 283 و من یکتم ها فانه آسمان قلبو، کسی که شهادت رو کتمان میکنه، شما بر یک واقعه شاهد بودید و نمی شهادت بید، شهادت رو کتمان میکنید، کتمان شهادت هر کسی که قلب او گناهکار است، یعنی روحش گناه کرده. در سوره مبارکه قاف 33 من خشی الرحمن و جا به قلب منیب، کسی که از خداوند بترسد و با قلبی تائب به صحنه قیامت بیاید. مراد از قلب در اینجا چی هستش؟ روح، روح تائب بیاد. یاد از سوره مبارکه شعرا آیه 89 الا من اتى الله بقلب، یعنی روحی که این چه صفت دارد سلیم است، از سلامت برخوردار است. بنابر این سه معنا رو در قرآن کریم از واژه قلب به کار برده، گاهی قلب رو گفته ازش عقل و اراده کرده، گاهی قلب رو گفته همون مرکز شناخت های چی و غیر حسی در مسئله وحیه و عقلی، غیر عقلی و غیر حسی، و گاهی هم مسئله قلب رو گفته و چی ازش اراده کرده؟ روح رو اراده کرده. این هم حقیقت دومی که راجع به قلب بس بیان میشد در قرآن. اما شاهکار قلب از اینجا به بعده. همینطور که جسم شما دارای چشم است و گوش، مهمترین ورودی های علمی شما چشمتون هستش و گوشتون. هم در علوم حسی گوش و چشم مهمترین ورودی هستند و هم در ادراکات قلبی گوش و چشم مهمترین ادراکات هستند، مهمترین ابزار ادراک هستند. با این مسئله فتح باب کردم که علاوه بر اینکه جسم حضرات عالی دارای گوش است و چشم، قلب شما هم دارای چشم است و گوش. در آیه هم می‌فرماید ان السمع والبصر والکل اولئک هم مسئولا. خب چشم و گوش، چشم و گوش، بعد که قلب، یعنی دوتا ابزار علم حسی رو به کار میبره، بعد میره منبع ادراک در واقع عالم غیب رو ازش یاد میکنه. نه قطعا اینطور نیست، بلکه میخواد خداوند بفهمه که آقا جان همینطور که جسم شما دارای گوش و حسه، ببخشید چشمه، که شما هم چشم دارید که ببینید انشاءالله و هم گوش هست که بشنوید انشاءالله، قلبتون هم گوش دارد و هم چشم، تحت عنوان در واقع عین القلب. عین القلب، عین القلب یعنی چی؟ بله چشم دیگه، چشم در واقع دل، و اذن القلب یعنی گوش دل. گوش دل، چشم دل، شعرا از این دوتا استفاده میکنن، چشم دل، گوش دل، خیلی چیز مهمیه. ما در اینجا روایت داریم، اگه روایت نداشته باشیم هرگز نمیتوانیم این حرفا رو بزنیم. صد هزار سال دیگه هم آدم نمیتونه این حرفا رو خودش از ناحیه خودش بهش برسه. ما تقریبا 16 حدیث در باب عین القلب و اذن القلب داریم. ده تا است، 16 تا نمیخوام، هر کدوم یکی بیشتر نمیخوام، بس دیگه. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، لزومی نداره که آدم شروع کاری بکنه. این روایتی که بخوام بخونم هم از امام صادق آمده هم از امام زین العابدین علیهم السلام، با تفاوت در برخی از الفاظ، در این مضمون واحده ولی الفاظ بعضن و جزءن با هم متفاوتن. ما من عبد الا و فی وجههی عینان یبصر بهما امر الدنیا. هیچ یک از بندگان نیستن مگر اینکه در صورتشون دو تا چشم دارن که یبصر بهما میبینن به واسطه این دو چشم چی و امر دنیاشونو. و عینان فی قلبه، ولی دو تام در قلبشون دارن، دو تا چشمم تو قلبشون دارن. یبصر بهما امر آخرته، میبینن به واسطه اون دو چشم قلبشون امور، یعنی امر غیب به واسطه چشم دل دیده میشه. امر آخرت، آخرت یک امر غیبیه دیگه، غیب یا شهوده، غیب دیگه، غیب از حواس ما چیه؟ خارجه. هممونم منتظرش هستیم ولی هیچ کدومونم براش هیچ کاری نمی کنیم. میگیم خودش درست میشه، خدایی خودش درست نمیشه. و عینان فی قلبه، و دو چشم در قلبش دارند. یبصر بهما امر آخرته، که واسطه اون امر آخرت رو میبینه، یعنی امور غیبی رو میبینه. فاذا اراد الله به عبد خیرا، اگه خدا خیر بنده ای رو بخواد، خیر بنده ای رو بخواد، فتح عیناه، باز میکند دو چشمش را، اللتین، اون دو چشم آنچنانه که فی قلبه، در قلبش هست، فابصر بهما، پس بصیرت پیدا میکند به واسطه اون دو چشم باز قلبش، ما وعده بالغیب، اون چی که خدا وعده کرده است به واسطه غیب، اون چی که خدا به غیب وعده داده است رو میبینه. فآمن بالغیب، ایمان به غیب میاره، علل غیب، به واسطه غیبیتش. خیلی حرف ها به واسطه یه چشمهای غیبی که در قلبش هست به غیب ایمان میاره. آقا پیغمبر رفت بالای غار حرا، اومد پایین، اومد پیغمبرم، دو نفر گفتن راست میگی، یکی امیرالمومنین بود، یکی حضرت خدیجه سلام الله علیهما. نگفتن که آقا تو پیغمبری معجزه بده ببینیم، چی شد تو پیغمبر شدی، چه اتفاق افتاد اون والا؟ اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. خیلی در درجه اعلای از بصیرته، نه استدلال خواستن، نه معجزه خواستن، نه خبر خواستن، بلکه خودشون صاحب خبر شدن. این چشم قلب باز بود، باز بود دیگه. یه نمونه باز چشم قلب رو بگم و دفع دخل مقدر بکنم که ذهن مبارکتون به جاهای زائد داره. ابو بصیر یکی از چهار نفر است که امام صادق علیه السلام می‌فرماید که این برای ما از سلمان فارسی مهم‌تره. کیانا کنیش ابو بصیر، اما چشمش نمی‌بینه. گفت من در یک سفر حج خدمت از صادق بودم، هنگام طواف وقتی که نگاهم به انبوه جمعیت طواف کننده افتاد، این سوال به ذهنم خطور کرد که آیا خدا این مردم رو میبخشه؟ پیش فرض ابو بصیر بوده اینا که درم چخه آدم هست. بعد میگه یعنی خدا واقعا این همه آدم رو میبخشه؟ گفت رفتم خدمت امام صادق، این مسئله رو با امام در میان گذاشتن. امام پاسخ دادن یا ابا وسی ان اکثر من ترا قردتون و خنازیر، اینه که تو میبینی اکثرشون خوک و میمونه جمون اون را بلو انگشت بند ببین. تصرف ولایی امام صادق علیه السلام باعث شد که اون فتح بشود، دوتا چشم قلب باز بشه و جناب ابوبسی دید چه خبره، قاولش کن ترسیدیم بس. آقا جان این تصرفات نمال متصوف است، نمال ریاضت کشای هنده، نمال علماء مجاهد ریاضت کش است، نمال زهاد است، نمال عباد است، مال امام است. چشم سوم و چهارم و پنجم و ششم رو از کلام مسیحیت براتون آوردم، ما هم چیزایی نداریم در اسلام. چشم برزخی با ستار العیوبی خداوند منافات دارد، ولو به علمای ما نسبت بدن، در حالی که اون عالم خودش هرگز چنین ادعایی نکرده. فقط امام میتواند این کارو بکنه. امام هم باید علم به جمیع شؤون معموم داشته باشد و الا نمیتونه هدایتش بکنه. اینکه آقا رفتیم پیش یا چشم برزخی داشت و آقا چشم برزخی داشت، چرا ماه شب اول ماه رمضان نمیتونست ببینه؟ آقا چی میگه آقا جان؟ خراب نکنید مفاهیم دینی رو. مفاهیم دینی مال افراد خاصه، بذارید به همونجور بمونه. این مال امام صادق، یه لحظه رو ببینید چه خبره. خیلی کار سختی امام صادق کرده، نمیدونه با فهمیدی یا نفهمیدی. فهمود اکثر اینه که دارم میچرخن خوک هستند و میمون. بعد من یادم افتاد از یک روایت. آقا بله شفاعت میکنید؟ بله. کجا؟ قیامت. حتما شفاعت میکنید؟ حتما شفاعت میکنید. تمام. فرمود آقا جان اسکت جلد و فداک. بله و شماها آدم بیاید ما شفاعت میکنید. حضرت هم شماها آدم محشور بشید ما شفاعت میکنیم. آدم محشور بشید بلنگید. ما شفاعت میکنیم. ولی اگه مورچه محشور شدیم من چیکار کنم؟ دیگه قابلیت نداریم من شفاعت کنم. اگه خوک محشور شدیم من دیگه چیکار کنم؟ من که برانیز از خوک شفاعت کنم؟ من برانیز از انسان شفاعت کنم؟ انسان مشهور بشو، آدم بیا ما شفاعت میکنم. چشم خدایا یه کاری کن آدم بریم. رفتی پیش امام رضا بگی ها یه کاری کن آدم بریم؟ اول که زن خواستی، بعد بچه خواستی، بعد خونه خواستی، بعد کاسبی خواستی، بعد همینه که خواستی، بعد بسه مؤمنین دعا کردیم خدایا ما آدم کن. این شد شد نشد، اینقدر که چهار ستون بدن امام رضا رو واسه دنیا لرزوندی، یه بار نشد که برای امر معنوی برش کن. بعد میشه این حرفا خوبی خوده، بعضی ممکن ناراحت بشه. خب این تصرف فقط ملکی آقا و هیچ عابد و زاهد و عارف و صوفی و ایدان ندارن اینا رو ها. چه روحانی باشه چه غیر روحانی باشه، من دارم میگم که یه وقت حواس جمع بشه. حاجه ها نه، حاجه ها حواسش جمع، میدونه که کیا دارن کیا دارن. فقط 14 نفر. اما گوش قلب، گوش قلب. از وجود نازنین حضرت رسول اکرم، ان للقلب اذنین، برای قلب تو هم دو تا گوشه. فاذا حمل عبد بذنب به به، وقتی بنده اهتمام پیدا بکند که یک گناهی رو انجام بده، این به 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 خاطر گناهی نبود، به 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 خاطر این عبارت بعدیه. فایزا حمل عبد بذنب قال له الروح الايمان لا تفعل و قال له الشیطان افعل. از دو تا گوش دو تا ندا میاد، یکی الهامه میگه این کار انجام نده، یکی اقواس میگه این کار انجام بده، تو انجام ندی یکی دیگه انجام. همه دارن همین کارو میکنن، تو هم بیت المالو بردار. تا کی میخوای تو صد بیت جا زندگی کنی؟ بالاخره تو هم باید یه چیزی واسه زن و بچه بذاری، یا آبروی باشه برو. اون هی داره میزنه یا وسوسه فی صدورن، این وسوسه صدای شیطان است که نه به گوش سر که به گوش قلب. و الهامی هم از اون طرف که بابا آتش جهنم هست و عذاب خدا هست و سخط حضرت حق. این گوش این ور کره، این گوش این ور صدا رو از 100 کیلومتری میگیره. حالا بیام سراغ آقای خودم امیرالمومنین علی علیه السلام. وجود نازنین حضرتش هم دیده غیبی داشت هم گوش غیبی داشت. فرمود ارا نور الوحی و رساله و شم ریح النبوه، من میدیدم بوی نبوت که ملک میاد و حرف میزنه رو استشمام میکردم. دیگه این آقایی که داره میبینه مگه نیاز داره که براش معجزه بشه؟ چشم قلبش بازه، گوش قلبش بازه. در اول رسالت فرمود لقد سمعت رنت الشیطان، فریاد شیطان رو شنیدم، وای اینو شنیدم. حتی نزل الوحی، تا اینکه نه وحی به رسول اکرم، حتی نزل الوحی علی، تا اینکه وحی به رسول اکرم نازل شد، اینو شنیدم من. فقلت یا رسول الله، دلیل بر شنیدن چی بود؟ به پیغمبر گفتم ما حاضر رنه، این داد و فریاد به خاطر چیه؟ رسول خدا صادق و مصدقه، نمیگه خیالاتی شدی، بلکه به علی جواب میده. فقال حاضر شیطان، این صدای شیطان علی جان، قد آگست من عبادته، محیوس شد که دیگه بپرستنش. بعد به علی علیه السلام فرمود علی جان انک تسمع ما اسمع، تو به گوش قلبت آن چرا که من میشنوم میشنوی، و ترا ما ارا، به گوش به قلب به چشم قلبت آن چرا که من میبینم تو هم میبینی، الا انک لست به نبیین، ولی تو پیغمبر نیستی. فرمود انک تسمع ما اسمع، فرمود رسول اکرم انک تسمع ما اسمع، اونچه که من میشنوم تو میشنوی، و ترا ما ارا، اونچه که من میبینم تو میبینی، تو پیغمبر نیستی. حرف مهم اینه که امامت همون ویژگی های رسالت رو داره، ولی اهداف متفاوته. هدف از امامت با هدف از رسالت دوتاست، ولی ویژگی ها یکیست. چرا؟ چون امامت در دیدگاه ما شیعه تداوم رسالته. رضا از این جهت که امیرالمومنین استدلال نخواست دید. ببین امیرالمومنین دیده این چشم برای همه باز نیست، خدا وکیلی امام صادقه، نه هر کسی. این هم از این بحث. حالا یه بحث دیگری هم در قلب وجود داره که عالی ترین مرتبه ادراکه. من تیترشو فقط بگم و اگر خدا بخواهد آخرین بحث من در انسان شناسی روز پنجشنبه خواهد بود، همون ساعت 7. این آخرین بحث انسان شناسی ماست، لکن نهو بر این که انسان شناسی تمام نشد. بحثی رو که ما انتخاب کردیم به دلایلی تمام شد، چون که نباید مقدمه خیلی طولانی باشه تا از اصل بحث آیان و بانوان محترم رو بندازه. البته خب شما بزرگوار هستید و محترم هستید و آمدید نیفتاد، ولی خب ما بخوایم خدا رو اثبات کنیم، ما بخوایم حالا بیا دیگه قلب رو دیگه بسش کن دیگه، نفس رو دیگه، ما بخوایم خدا رو ببینیم کجاست. تو همش چه بیدار صحبت می‌کنی، تا اینا حل نشه اونجا چیزی ایجاد نمیشه. هدف ما این بود. آقا جان قلب عالی ترین محل ادراک خداست. خدا رو اگه خواستی به دست بیاری با قلبت به دست بیاری. فرمود در سوره مبارکه احزاب آیه 72 انا عرضنا الامانه، ما یه خدا امانتمون که هرچه باشد رو عرضه کردیم به سه موجودی که از نظر ساختار فیزیکی بسیار موجودات مستحکمی هستن و بسیار موجودات وسیعی هستن. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، ما امانتمون رو به آسمان ها و به زمین و به کوه ها چیکار کردیم؟ ارائه کردیم. فعوینن یحملنها، ابا کردن از اینکه این عرضه ما رو چیکار بکنن؟ تحملش کنن. نتوانستن تحمل کنن، نه تنها نتوانستن و اشفق منها، اصلا ترسیدن و حمل اهل انسان. اما این امانت الهی رو انسان چیکار کرد؟ حمل کرد، عرضه ما رو او تحمل کرد. به کجاش؟ جناب صدر متعلهین در مفاتیح الغیب این عبارت رو نقل میکند، این عبارت حدیث قدسی است: لا یسعنی ارضی ولا سمایی، آسمان و زمین تاب منو نداشت. اشاره به همین آیه است: انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض، لا یسعنی، ترسیدم، فابین و اشفقنا، ترسیدن و ابا کردن از پذیرفتن. لا یسعنی ارضی ولا سمایی، نه زمین و آسمانم گنجایش من رو نداره. ولی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، قلب بنده مؤمن من وسعت مرا دارد. لذا در روایت میگن القلب و حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله. قلب انسان حریم خداست، در این حریم که مختص به خداست کسی رو راه نده، جز خدا رو راه نده. این عبارت رو هم بگم و یه عبارت رو من خیلی دوست دارم، این حدیث رو نشون میده چی کاریم دیگه، نشون میده چی کاریم. آقا میخوای بری ببینی الان، همین الان که تو زندگی هستی میخوای ببینی که الان اهل بهشتی یا نه، الان میخوای صحبت کنیم، میخوای بدونید که اهل بهشت هستی یا نیستی، بله یا نه. یه ملاک خداوند به بندگانش میفرماید یا عبدی قلبک بستانی، قلب تو باغ منه، و جنتی بستانک، بهشت منم باغ توه. فلما لم تبخل علی به بستانک بل انزل ده معرفتی فیه فکیف ابخل به بستانی علیک ام کیف ام نعوک منها. خیلی حرف بالاست. یا قلب تو باغ من، بهشت من باغ تو، درست؟ خب نگاه کن، اگه تو بخل نکرده باشی، منو توی قلبت راه داده باشی، چجوری من بخل کنم تو رو تو قلب توی بهشتم راه ندم؟ چیزی که عوض داره گله، وقتی تو خدا رو راه نمیدی، اونم تو رو راه نمیده. به قلبت نگاه کن، ببین خدا کجاست. به همون میزان میدون که مثلا فرض کنید یا تو بهشتی یا نزدیک بهشتی یا فی امان الله. خیلی ساده است دیگه. فهمو بابا، اگه تو منو تو قلبت را داده باشی، البته میفهم با که من که خودم که نمیام، معرفتمو دیگه، شناخت منو دیگه. اگه معرفت پیدا بکنی، علاقه پیدا میکنی. من عرفنی عشقنی، یعنی منو بشناسه عاشق من میشه، عاشق من میشه. من عشقنی عشق تو، هر کی عاشق من شد منم عاشقش میشم. و من عشق تو فقط تو، هر با عاشق هر کی بشم میکشمش. من بی وعنه دیت تو باید بشم خودم دیت. یعنی اگه عاشق من شدی، من عاشقت شدم، تو رو از همه ما سوی الله میبرم. قتل تو یعنی این، از همه ما سوی الله میبرم. بعد خودم میشم نتیجه دیگه، خودم هستم و تو هستی. بعد به اینجا برسیم، حالا که نمیرسیم که، ولی خب حرف بزرگان رو زدن خودش بزرگی میاره. حداقل شنیدن این حرفا لذت بخش. پس ملاک چی شد؟ به خودت رجوع بکن، به قلب مبارک تو رجوع بکن، ببینید خدا کجاست. اگه خدا راه داشت، شما هم تو بهشت خدا راه دارید. اگه راه داشت، قلوب العبادت طاهره، قلبهای بندگان پاک، مواضع نظر الله، محل نظاره خداست. قلب باید پاک باشه عزیزم. میخواستم اطوار قلب رو بگم، وقتم گذشت. انشاءالله در جلسه بعد اگر خدا یاری کند و خداوند اراده کرده باشد، من آخرین بحث رو انشاءالله بیان بکنم، اونجای مطالب رو عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.